تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
المسألة من الملازمات العقلية غير المستقلة. فمن التقرير المتقدم لبيان محل النزاع يظهر كيف أن المسألة هذه ينبغي أن تدخل في الملازمات العقلية غير المستقلة، فإن معنى القول بالامتناع وتنقيح صغر الكبرى العقلية القائلة بامتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد حتى. بحث ما در اجتماع امر و نهی بود. بعد از این که محل نزاع رو ایشون روشن فرمودند، امروز وارد می شوند در این که مسئله اجتماع امر و نهی از کدام یکی از مباحث اصولی می باشد و به چه دلیل. در این مسئله و در این باب ایشون دو مسئله را و دو نکته را تذکر می فرمایند. مسئله اول، چگونه مسئله اجتماع امر و نهی از مسائل اصولیه است، این یک مسئله. مسئله دوم، وقتی اثبات کردیم از مسائل اصولیه است، این مطلب چرا داخل می شود در غیر مستقلات عقلیه. اما مسئله اول بین علما اختلاف است که آیا بحث اجتماع امر و نهی داخل در کدام علم است. عده‌ای گفتند داخل در علم کلام است، عده‌ای گفتند داخل در علم فقه است، و گروهی قائل شدند که این مسئله داخل در علم اصول است. قبل از این که وارد این مسئله اول بشیم، اشاره به یک مقدمه کوتاه ضروری است و اون مقدمه این است که ما در علم کلام همیشه بحث میکنیم از مسائلی که یا به عبارت اخرى از امور عقلیه ای که مربوط است به مبدا و معاد. تمام بحث های علم کلام از امور عقلیه است که در رابطه با مبدا و معاد است. و در علم فقه همیشه بحث ما از عوارض فعل مکلف یا به عبارت دیگر از احکام فعل مکلف است. ما در علم فقه بحث میکنیم که این فعل مکلف صحیح است یا فاسد است. نماز بدون رکوع که فعل مکلف است صحیح و املا. مثلا مزاربه بدون فلان قید صحیح است یا نه باطل است. طلاق یا نکاح با فلان قید صحیح هست یا باطل است. پس در علم فقه بحث میکنیم از احکام فعل مکلف، و اما در علم اصول همیشه بحث میکنیم از قواعدی که نتیجه این قواعد استنباط و به دست آوردن حکم شرعی است. پس در علم اصول بحث میکنیم از قواعدی که با کمک از این قواعد حکم شرعی را به دست میاریم. مثلا بحث میکنیم از ظهور صیغه امر در وجود، بعد نتیجه میگیریم که الامر ظاهرون فی الوجود، با این قاعده و فرمول حکم شرعی به دست میاریم، وجوب نماز رو به دست میاریم. پس ما به طور خیلی خلاصه متوجه شدیم در این مقدمه در علم کلام از چه مسائلی بحث میکنیم و در علم فقه و اصول از چه مباحثی بحث میشود. حالا بعد از این مقدمه وارد میشویم در مطلب اول، آیا اجتماع امر و نهی از مباحث فقه هست یا از مباحث علم کلام است یا از مباحث علم اصول است؟ نتیجه‌ای که ما در بحث اجتماع امر و نهی می‌گیریم این است که آیا اجتماع امر و نهی بر یک فعل جایز است یا جایز نیست. ما بحث میکنیم در اینجا این نتیجه رو میگیریم. حالا میخواییم ببینیم این نتیجه از مسائل علم کلام است. در مقدمه گفتیم در علم کلام از امور عقلیه ای بحث میکنیم که مربوط است به مبدأ و معاد. این جواز اجتماع امر و نهی یا عدم جواز حکم عقل هست، از امور عقلیه هست، ولی مربوط به مبدأ و معاد نیست. یعنی نه اثبات میکند مبدأ را که مثلا توحید یا وجود مقدس حق جل و علا باشد و نه اثبات میکند معاد. پس اجتماع امر و نهی کما قاله بعض الاصولیون از مباحث علم کلام نیست. علم فقه چطور؟ باز ما در علم فقه بحث میکنیم از حکم فعل مکلف. این جواز اجتماع امر و نهی حکم فعل مکلف نیست، بلکه ما از این قانون و قاعده نتیجه میگیریم یک حکمی را. یعنی با کمک از این قانون نتیجه میگیریم که آیا صلات مکلف صحیح هست یا نه. پس باز خود بحث از این مسئله بحث از حکم شرعی نیست، بلکه بحث میکنیم از یک قانونی که اون قانون در طریق استنباط حکم شرعی است. یعنی بعد که مثلا ما به دست آوردیم اجتماع امر و نهی جایز است، بعد در فقه از این قانون نتیجه میگیریم، میگیم این فعل مکلف است، قد اجتمع فیه الامر و نهی و اجتماع الامر و النهی فی فعل واحد جائز فهذا الفعل صحیح من جهت و باطل من جهت. پس بنابراین این مسئله از علم فقه هم خارج است، از مسائل علم فقه نیست، چون خودش نتیجه این مسئله، خود این مسئله استنباط حکم شرعی نیست، بلکه از این مسئله ما یک قانون استخراج میکنیم که اون قانون در طریق استنباط حکم شرعی است. فعلیه فائده علم اصول بر این مسئله منطبق است، یعنی مسئله اجتماع امر و نهی جزء مسائل و قوانینی است که در طریق استنباط حکم شرعی است، خودش حکم شرعی نیست. فعلیه ثابت شد که این مسئله از مسائل علم اصول است، نه علم فقه کما قیل. خب مسئله دوم، حالا که این مسئله جزء مسائل علم اصول شد، آیا این مسئله از مباحث الفاظ است یا نه از مباحث عقلیه است؟ عده‌ای از علما مثل مرحوم صاحب معالم و دیگران این بحث رو در مباحث الفاظ ذکر کردن. ایشون می‌فرمایند با دقت کردن در عنوان مسئله متوجه می‌شویم که این مسئله از مباحث عقلیه است و از غیر مستقلات عقلیه می باشد. چرا؟ به علت این که ما گفتیم در غیر مستقلات عقلیه ما بحث می کنیم از یک صغرا و کبرایی که صغرای قیاس در علم دیگری مطرح شده است، مثلا در علم فقه، و کبرای اون قیاس در علم اصول مطرح می شود، و این صغرا و کبرا و از این صغرا و کبرا یک نتیجه ای گرفته می شود که اون نتیجه صغرا واقع می شود برای یک کبرای دیگر. دقت کنید، مثلا بحث مقدمه واجب، گفتیم دو تا قیاس داریم اینجا، یک قیاس اینه میگیم الوضوء مقدمتون للصلات، این صغرا در علم فقه اثبات میشه. بعد ما در علم اصول از یک کبرا بحث میکنیم، میگیم العقل یحکم به ان مقدمت الشیء واجب شرعا فهذا واجب شرعا، یا العقل یحکم به ان هذا واجب شرعا. بعد باز همین نتیجه رو صغرا قرار میدادیم در مباحث حجت، بعد اونجا میگفتیم العقل يحكم بأن مقدمة الواجب واجب شرعا وحكم العقل حجة فوجوب المقدمة حجة. میفرماین همین صغرا و کبرا را، همین دو قیاس رو ما در باب اجتماع امر و نهی هم داریم. مثلا اینجا ما اینجوری بحث میکنیم، میگیم الامر تعلق به صلات، و نهی تعلق بالقصر، و خازان اجتمعا فی شیء واحد، یعنی این قصر و صلات جمع شده اند در یک شیء، فالامر و نهی قد اجتمعا فی شیء واحد، امر و نهی جمع شدن در یک چیز. بعد باز این نتیجه میشه صغرا، میگیم الامر و نهی قد اجتمعا فی شیء واحد، این اینجا اثباتش میکنیم. بعد یک کبرا بهش اضافه میکنیم که در اینجا اثبات نمیشه، محط بحثش جای دیگره، و اون کبرا اینه که لکن یستحیل اجتماع الامر و نهی فی شیء واحد فیستحیل هذا. پس بنابراین در این مبحث هم ما در حقیقت بحث میکنیم از یک صغرا و کبرایی، که صغرای این قضیه در علم فقه اثبات میشه، الصلاة واجبتون و الغسل محرمتون مثلا، این در علم فقه اثبات میشه. بعد کبرای قضیه در اینجا اثبات میشه، این صغرا و کبرا نتیجه واقع میشود برای یک کبرای آخر، و در حقیقت در اینجا حکم عقل است. به طور خلاصه مثلا اون کسانی که قائل به جوازن، ما دیروز مبنای اونها رو خوندیم، کسانی که قائل به جوازن میگن، کسانی که قائل به عدم جواز اجتماع هستن میگن دو تا عنوان داریم، حکم از دو عنوان به این معنون سرایت میکنن به این فعل خارجی. پس یک فعل خارجی هم امر دارد و هم نهی دارد، و عقل حکم می کند به این که اجتماع امر و نهی در یک شیء محال است و آزام خواهد. پس خلاصه بحث می کنیم از حکم عقل، بحث از حکم عقل است در قیاسی که صغرای این قیاس در علم فقه ثابت شده، که صغرای این قیاس این هست الصلاة واجبتون و الغسل محرمتون، فعليه بحث اجتماع امر و نهی اولا از مباحث علم و اصول است، و ثانیا از مباحث الفاظ نیست، یعنی دلالت لفظی نیست در اینجا، بلکه از مباحث غیر مستقلات عقلی است. المسألات من الملازمات العقلیه غیر المستقله، عنوان بحث این است، مسئله از ملازمات عقلیه غیر مستقله. اینجا دقت بفرمایید، ایشون از این دوتا مسئله، اول مسئله دوم رو ذکر میکنن، بعد اشاره میکنن به اون مسئله اول. یعنی اول ایشون ثابت میکنن چجوری این مسئله از ملازمات عقلیه غیر مستقله است، بعد در آخر بحث اشاره میکنن پس بنابراین این مسئله از مباحث علم اصول هم هست. با این که خوب بود اول اون بحث رو مطرح میکردن، بعد اشاره به این بحث دوم میکردن. این بحث دوم در حقیقت مبتنی بر اون بحث اول است. اول ما باید ثابت کنیم که این مسئله از مباحث علم و اصول است، بعد بیاییم ثابت کنیم که این مسئله از ملازمات عقلی غیر مستقل است، چون برای عکس رفتار کردن. و من از تقریر متقدم، از بیان متقدم، از تقریر متقدم برای بیان محل نزاع یظهر ظاهر می شود کیف ان المسئله هذه ينبغي ان تدخل في الملازمات العقليه غير المستقله، چگونه است که این مسئله اجتماع امر و نهی سزاوار است این که داخل شود در ملازمات عقلیه غیر مستقله. حالا چطور واضح شد؟ فإن معنى القول بالامتناع، اگر ما قائل به امتناع شدیم، هو تنقیح الصغرى الكبرى العقلیه، اگر ما قائل به امتناع شدیم گفتیم ایشون اول شروع میکنن اون قول به عدم جواز رو بیان میکنن، میفرمان فرضاً اگر ما قائل به عدم جواز شدیم این قول به عدم جواز صغرا میشود برای یک کبرای عقلی. بله، پس میفرمان فإن معنى القول بالامتناع، معنای قول به امتناع هو تنقیح و منقح نمودن و آماده کردن صغرای کبرای عقلی است که قائل میشود به امتناع اجتماع امر و نهی در شیء واحد حقیقی. توضیح ذلك انه اذا قلنا بان الحكم يسري من العنوان الى المعنون. دو مرتبه ایشون خلاصه شرح میدن قول به جواز را. اگر ما گفتیم که حکم سرایت میکند از عنوان به اون فعل خارجی و ان تعدد العنوان، اگر ما گفتیم تعدد عنوان موجب نمیشود تعدد معنون را، با این دو فرق فإنه يتنقح عندنا موضوع و اجتماع الامر و النهی فی واحده. وقتی قائل به این دو نکته شدیم نتیجه این می شود که منقح می شود و ثابت می شود در نزد ما موضوع اجتماع امر و نهی در یک شی. ما می گیم حکم از عنوان به اون فعل خارجی سرایت می کند، پس بنابراین دو تا عنوان داره، دو حکم داره، این دو حکم سرایت می کند به اون فعل خارجی. فعل خارجی دو حکم داره، اون فعل خارجی یکی هم بیشتر نیست. خب از این حرفا نتیجه میگیریم صغرای این قیاس درست میشود. صغرا میشود که ان فی هذا الموضع قد اجتمع الامر و النهی فی شیء واحد فی فعل واحد فانه یتنقح عندنا، ثابت میشود در نزد ما موضوع اجتماع امر و نهی در شیء واحد از ثابتین شرعا، اون چنان امر و نهی که ثابت هستن شرعا. ببینید ایشون با همین کلمه میخوان بیان کنن که مبحث از غیر مستقلات است. گفتیم غیر مستقلات عقلیه مباحثی است که صغراش در علم دیگری ثابت شود، اینجا صغرای قضیه اول ما در علم فقه ثابت میشود. یعنی در علم فقه ما اثبات میکنیم که الصلاة واجبتون و الغسل محرمتون، پس این امر و نهی ثابت میشوند در شرع، یعنی در علم فقه. فیقال علی النهج القیاس الاستثنائی هکذا، در نهج قیاس استثنائی چنین میگوییم. بعد صغرای قضیه دوم ما اینجوری میشه اذا التقى عنوان المأمور به و المنهی عن فی واحد بسوء الاختیار، اگر ملاقات کند عنوان امر و عنوان نهی در شیء واحدی بسوء اختیار مکلف. این بسوء اختیار رو بعدن یه قیدیه که بعدن توضیح خواهیم داد که تارتن جمع بین امر و نهی به سوء اختیار مکلف است، یعنی خودش مختار قادر این کار رو میکنه، اینجا محل بحث ماست. اما گاهی هم خود مکلف به سوء اختیارش جمع نمیکنه بین امر و نهی، بلکه به زور وادارش میکنن که جمع بین امر و نهی شود، اونجا از محل بحث خارجه، اونجا یک بحث دیگری داره که بعدا اشاره خواهیم کرد. مثلا طرف رو بردن توی یک زندان غصبی به زندان انداختنش، از زندان نمیتواند بیاد بیرون، وقت نماز هم هست، اینجا باید نماز بخونه، اونجا اجتماع امر و نهی نیست. نمیگن نماز در مکان غصبی، چون خود مکلف با اختیار خودش این مکان غصبی رو اختیار نکرده است. این قید اینا رو توضیح بیشتری داره که بعدم خواهد آمد. علاوه حال اگر همون قید منبوحه که ما گفتیم اشاره به همین قید داره که حالا بعدم توضیحش میاد. از التقا خلاصه صغرای ما این میشود اگر ملاقات کند عنوان مأمور به و عنوان منهی عن در شیء واحد به سوی اختیار مکلف. فإن بقي الامر و النهی فعلیین معا، اگر باقی بماند امر و نهی فعلی با هم، فقد اجتمع الامر و النهی فی واحده. تهازی یک صغرا، یک صغرای دو خطی، فقد اجتمع الامر و النهی فی واحد. خب این در یک کلمه میتونیستن ایشون همین رو بیان کنن دیگه. اذا التقى العنوانين في معنون واحد فقد اجتمع الامر والنهي فيهما. این صغراست. حالا دلیل این صغرا چیه؟ باز دو مرتبه همون حرف قبلی رو تکرار میکنن و مستند هذه الملازمه في الصغرا، و دلیل این ملازمه در صغرا هو سرایت الحكم من العنوان الى المعنون. چرا شما میگید اجتماع امر و نهی شده؟ علتش اینه که سرایت میکند حکم از عنوان به اون معنون خارجی، و این که تعدد عنوان موجب نمیشود تعدد معنون را، چون اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون به اون فعل خارجی بشه دیگه امر و نهی در یک شی اجتماع نکرده. پس بنابراین دلیل برای این سؤالهای ما این دو نکته است. و انما توفر از حاضر الملازمه، همانا فرض می شود این ملازمه، حیث و یفر از ثبوت الامر و نه شرعن به عنوانه ای ما. وقتی این ملازمه ثابت می شود که قبلا صغرای قضیه در یک جای دیگه در علم دیگه ثابت شده باشد، همانا فرض می شود این ملازمه، وقتی که فرض شود ثبوت امر و نه شرعن به عنوان خودشون. ثم نقول، بعد اینکه این صغرا ثابت شد، خلاصه فقط اجتمع الامر و النهی فی شیء واحد، بعد یک کبرای دیگری اضافه میکنیم، ولکنه یستحیل اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد، محال است اجتماع امر و نهی در یک شیء، فهذا محال و هذه الکبرا عقلیه تثبت فی غیر هذه المساله، این کبرا یک کبرای عقلی است که ثابت میشود در غیر این مساله، نظیر اون کبرایی که در بحث مقدمه واجب میگفتیم پس حجیت حکم عقل در اینجا بحث نمی شود که در مباحث حجت بحث می شود، این کبرا هم در اینجا بحث نمی شود، اثبات این کبرا در جای دیگر است. و هذا القیاس استثنائی قد استثنا فیه نقیض التالی، این قیاس قیاس استثنائی است به تحقیق استثنا شده در اون نقیض تالی و ثابت می شود به اون نقیض مقدم، و هو عدم و بقای الامر و نهی فعلیین معم. پس نتیجه می گیریم که امر و نهی هر دو با هم فعلی نخواهند بود. و اما بناء على الجواز فيخرج هذا المورد مورد الالتقاء عن ان يكون صغرا لتلك الكبرى العقليه، اما اگر ما قائل به جواز شدیم، بعد قائل به جواز چی میگه؟ قائل به جواز دیگه در حقیقت نتیجه قول به جواز صغرا برای این کبرا واقع نمیشود، یعنی کسی که قائل به امتناع میشد صغراش این بود قد اجتمع الامر و النهی فی شیء واحد، اما کسانی که قائل به جواز هستن میگن نه، مجتمع الامر و النهی فی شیء واحد، امر و نهی در یک شیء جمع نشده است، پس بنابراین محال نیست، که قبلا بیان کردیم بعدا هم خواهد آمد. آقایون میگن تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود، یعنی به مجردی که ما دو تا عنوان داشتیم گویا دو تا معنون هم داریم، گویا دو تا فعل خارجی داریم، پس امر و نهی در یک شیء جمع نشده اند. و اما بنابر جواز پس خارج می شود این مورد که مورد التقاء باشد از این که بوده باشد صغرا برای این کبرای عقلیه. و لا یجب فی کون المساله اصولیه من المستقلات العقلیه و غیرها ان تقع الصغرا للکبرى العقلیه علی تقدیر جمیع الاقوال، اینجا در حقیقت اشکال می کنن، در حقیقت جواب می دن از یک اشکالی که شاید به ذهن کسی برسه در اینجا. خب اگر کسی بگه پس کبرای شما این قضیه شد، لکن یستحیل اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد، اینو ما قبول داریم، اگر ما قائل به جواز شدیم، قول به جواز خودتونم الان گفتیم صغرای این کبرا رو درست نمی کنه. اگر ما قائل به جواز شدیم در حقیقت صغرای ما می شود اینجور، لیس اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد، امر و نهی در یک شیء جمع نشدن، خب پس صغرا برای این کبرای عقلی نشد. نتیجه این می شود اگر ما قائل به جواز شدیم باید این مسئله از غیر مستقلات عقلیه نباشد، چون شما گفتید غیر مستقلات عقلیه همه جا نتیجه صغرا واقع می شود برای یک کبرای عقلی، لازمش اینه اگر ما قائل به جواز شدیم نتیجه قول به جواز صغرای این کبرا رو درست نکنه. مسلمان ما هم قبول داریم اگر قائل به جواز شدیم صغرای این کبرا درست نخواهد شد، ولی در یک مسئله لازم نیست بنابر همه اقوال نتیجه همه اقوال صغرا برای کبرای عقلی بشه، بلکه نتیجه یک قول که صغرا برای کبرای عقلی بود همون کافی است که مسئله از مسائل عقلی باشد. بعد مثال میزنم میفرمایم که شما در مباحث لفظیه عقلیه نگاه کنید، در تمام مباحث اصول بنابر تمام اقوال نمیتونید درست کنید صغرای یک کبرای عقلی رو. مثلا در مباحث الفاظ شما میگید الامر ظاهر فی الوجوب، و کبراتون اینه و کل ظاهر حجه فهذا حجه، خب بنابر قول این که امر ظاهر در وجوب قبول دارید، اما اگر کسی آمد قائل شد بگیم که امر مشترک لفظی است، نتیجه این قول هم صغرا برای این کبرا میشه؟ یعنی میتونید شما بگید که الامر مشترک لفظی فظاهر فی الوجوب و کل ظاهر حجه، نه دیگه، اونجا شما باید بگین که الامر لیس بظاهر فی شیء فمجمل فلیس بحجه. اونجا اون صغرا برای کل ظاهر حجه واقع نمیشه. خب پس در این باید بگویید کسانی که قائل به اشتراک لفظی امر هستن، این بحثشون از علم اصول جداست، جزء علم اصول نیست، جزء مثلا مباحث الفاظ نیست. میفرمایند نه، پس بنابراین در هر مسئله وقتی بنابر یک قول این مسئله صغرای کبرای عقلی رو درست کرد، کافی خواهد بود که این مسئله جزء مباحث اون علم واقع بشود و لازم نیست این که بنابر تمام اقوال صغرای کبرا رو تصحیح بکند. دقت کنید، ولا یجب فی کون المسئله اصولیه من المستقلات العقلیه و غیرها، واجب نیست در بودن مسئله اصولیه از مستقلات عقلیه و چه یا غیر مستقلات عقلیه ان تقع صغرا للکبر العقلیه علی تقدیر جمیع الاقوال. لازم نیست این که واقع بشود اون مسئله صغرا برای کبرای عقلی بر تقدیر جمیع الاقوال، بل یکفی ان تقع صغرا علی احد الاقوال فقط، کافیش این که صغرا واقع بشود بنابر یکی از اقوال فقط. فإن هذا شأن جميع المسائل الاصوليه المتقدمه. پس همین که بنابر یک قول صغرای کبرای عقلی رو درست کند، شأن تمام مسائل اصولیه گذشته است، چه لفظیه چه عقلیه. الا ترى ان المباحث اللفظيه، آیا نمیبینی که مباحث لفظیه كلها لتنقيص صغرا اصالت لفظی، که مساله دلاله صيغه افعال على الوجوب، مثل مساله دلاله صيغه افعال بر وجوب. فإنه على القول بالاشتراك اللفظي، اگر ما قائل به اشتراك لفظی یا اشتراك معنوی شدیم، لا يبقى لها ظهور في الوجوب او غيره، اگر ما قائل به اشتراك شدیم بعد نتیجه صيغه امر میشود مجمل، نه اینکه صغرا بشود برای اصالت الظهور بگیم صيغه الامر ظاهر في كذا و ظاهر حجه. پس چطور اگر ما قائل به اشتراک لفظی شدیم نمیتوانیم صغرا درست کنیم برای کبرای کل ظاهر حجه؟ اینجا هم همین طور است، بنابر یک قول صغرا واقع میشود برای کبرای عقلی، و اون وقتی است که ما بگوییم اجتماع امرونه جایز نیست. اما اگر گفتیم اجتماع امرونه جایز است، دیگه صغرا برای این کبرای عقلی واقع نمیشود و لازم نیست که مسئله بنابر همه اقوالش صغرا برای کبرای عقلی واقع بشود. همین قدر که بنابر یک قول صغرا بود برای کبرای عقلی، اینجا کافی خواهد بود که مسئله جزء مباحث اون علم بشود. بعد از این که این مسئله رو تمام میکنن و ثابت میکنن که خلاصه بحث از اجتماع امرونه جزء غیر مستقلات عقلیه است، میفرمان ولا وجه لتوهم کون هذه المسئله فقهیه. ببینید ایشون فقط یک کلمه، وجهی نیست برای توهم کردن این که این مسئله فقهیه است یا کلامیه است یا اصولیه لفظیه است. اینو ما از خارج گفتیم، مسائل علم فقه چیه، مسائل علم کلام چیه، مسائل علم اصول چیه، و چرا این مسئله جزء مسائل علم فقه نیست، جزء مسائل علم کلام نیست و جزء مسائل علم اصول است. و هو واضح بعد ما قدمناه من شرح تحریر النظام. میفرمان واضح هست بعد از این حرفایی که گفتیم از شرح تحریر محل نظام، و بعد ما ذکرناه سابقا، بعد از اون چرا که ذکر کردیم در سابق فی اول هذا الجزء، در اول این جزء، من منات کون المساله الاصوليه من باب غیر المستقلات العقليه. میفرمان بعد از این که ما مناتیم که چطور میشه مساله اصولیه باشه و چطور میشه مساله اصولیه از باب غیر مستقلات عقليه باشد، اینا رو که ما قبلا گفتیم توضیح دادیم، دیگه واضح میشود که چطور این مسئله جزء مسائل علم فقه و علم کلام نیست، بلکه جزء مسائل علم اصول هست، اونم مسائل علم اصول غیر مستقلات عقلی. خب حالا شما توجه میکنید که با این توضیحاتی که ایشون دادن یک نکته واضح میشه، یعنی واضح میشود که این مسئله جزء مسائل علم اصول لفظی نیست. یعنی ما از این توضیحاتشون میتونیم بفهمیم که این مسئله به حکم عقل است، به دلالت لفظ نیست. اما چطور ما از این حرفا بفهمیم که این مسئله داخل در علم فقه نیست؟ چطور بفهمیم که این مسئله داخل در علم کلام نیست؟
با اینکه بعضی‌ها فاعل هم دارن، دیگه ایشون در حقیقت دقیق اشاره نکردن که از خارج توضیحش رو عرض کردیم. مناقشه الکفایه فی تحریر النزاع و بعد ما حررناه من بیان النزاع فی المساله یتضح اجتماع القول بالجواز فیها علی احد رأیه. در این مبحث اشاره میکنن به یک اشکالی که ایشون به صاحب کفایه دارن در ذکر عنوان مسئله. دقت کنید، مرحوم صاحب کفایه فرمودن که بحث ما در باب اجتماع امر و نهی، موضوع بحث ما این است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. مرحوم صاحب کفایه فرمودن محل بحث ما اینه، موضوع بحثمون اینه که اگر دو عنوان داشته باشیم آیا این دو عنوان باعث می شوند که اون فعل خارجی ما هم تعدد پیدا کنه و دو تا بشه، یا نه فعل خارجی ما همونطور به عنوان فعل واحد باقی خواهد. مرحوم مظفر می فرماید در این نحو ذکر موضوع بحث خلط و اشتباه است و به عبارت اخرى موضوع بحث ما این مسئلهی که ایشون ذکر کردن نیست، بلکه موضوع بحث ما این است که آیا جایز است اجتماع امر و نهی در یک شیء یا نه جایز نیست. اون مسئلهی که مرحوم آخوند صاحب کفایه فرمونده ام علت بحث است نه موضوع بحث. پس موضوع بحثمون این است که آیا جایز است امر و نهی در فعل واحد مجتمع بشن یا نه جایز نیست. خب بعد علت این بحث این میشود، کسانی که میگن جایز است میگن تعدد عنوان موجب، به علت این که میگن چرا جایز است، به علت این که تعدد عنوان موجب تعدد معنون است. و کسانی که میگن جایز نیست اجتماع، میگن علتش اینه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشود. پس این که تعدد عنوان موجب تعدد فعل خارجی و معنون هست یا نیست، این علت بحث است، یا به تعبیرشون حیثیت تعلیلیه است، یعنی علت بحث است، نه این که موضوع بحث باشن. موضوع بحث همون موضوعی است که ما ذکر کردیم که هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی شیء واحد ام لا. مناقشه الکفایه فی تحریر النزاع، اشکال صاحب کفایه در تحریر النزاع. و بعد ما حررناه من بیان النزاع فی المساله، بعد از اون چرا که توضیح دادیم او را از بیان النزاع و اختلاف در این مساله، یتضح ابتناء القول بالجواز فیها علی احد رأیین. اون مطلبی رو که دیروز گفته میشون اینجا به عنوان مقدمه تکرار میکنن، میفرماین اولا بدان که قائلین به جواز دو تا مبنا دارن، قائل میشنن به جواز در یکی از این دو مبنا. مبنای اول اما القول به ان متعلق الاحکام هی نفس العنوانات. مبنای اول وقتی انسان میتونه قائل به جواز اجتماع برسه که قائل باشد به این که متعلق احکام خود عنوان است دون اون فعل خارجی، و یا قول به این که تعدد عنوان مستدعی تعدد معنون است. خلاصه اگر ما قائل به جواز بشیم باید مبنامون یکی از این دو مطلب باشد. فتکون و نتیجه این است مسئلت و تعدد المعنون به تعدد العنوان، مسئله متعدد شدن فعل خارجی به سبب تعدد عنوان، یا نه عدم تعدد اون معنون به تعدد عنوان، حیثیتون تعلیلیه فی مسئلت اینا. این قید به عنوان علت هست در مسئله ما. این مسئله تعدد معنون به تعدد عنوان علت مسئله ماست و از مبادی تصدیقیه مسئله ماست بر یکی از دو احتمال، اونم علت قول به جواز می شود بنابر یک قول، چون قول اول می گفت متعلق احکام خود عنوان هست، تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود، اما اشکالی هم ندارد که دو حکم باشد. قول دوم بود که علت قول به جواز این بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود. پس بنابراین مسئله تعدد معنون به تعدد عنوان از مبادی تصدیقیه مسئله ماست، اونم بر یکی از دو احتمال، لا انها هی نفس و محل نزاع فی الباب، نه اینکه مسئله تعدد معنون به تعدد عنوان خود محل نزاع ما باشد در این باب. فان البحث هنا ليس الا عن نفس الجواز و عدمه، بحث ما در اینجا از خود جواز و عدم الجواز است، نه اینکه بحث میکنیم کل بحث ما از این باشه که تعدد المعنون یوجب و تعدد المعنون یسیر به تعدد العنوان ام لا، کما عبر بذالک کل من بحث هذه المساله من القدیم، چون چه همین تعبیر را آوردن تمام کسانی که بحث کردن از این مساله است قدیم الایام، همه گفتن هل یجوز اجتماع الامر و النهی فی واحد ام لا، و من هنا تتجلی المناقشه، از همینجا واضح می شود اشکال در اون چرا که افاده کرده است او را در کتاب کفایت الاصول فی رجوع محل البحث هنا، در این که بر می گردد محل بحث در اینجا به این بحث، الی البحث عن استدعاء تعدد العنوان لتعدد المعنون و عدم، مرحوم آخون صاحب کفایه فرموده است این بحث بر می گردد به این بحث، و در حقیقت بحث ما در این است که هل یستدعی تعدد العنوان تعدد المعنون ام لا. موضوع بحث ما اینه آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. حالا چرا اشکال دارد این حرف؟ فانه فرق عظیم بین ما هو محل النزاع و بین ما یبتنی علیه النزاع، مثلا من خیلی فرق است بین یک چیزی که موضوع نزاع باشد و یک چیزی که علت موضوع نزاع باشد، فرق عظیمی است بین چیزی که اون چیز خودش محل نزاع باشد و بین چیزی که مبتنی باشد در اون چیز نزاع، اونم در یکی از دو احتمال و یکی از دو قول. فلا و چل الخلط بینهما، پس وچی نیست برای مخلوط کردن موضوع نزاع رو با علت نزاع و ارجاع احدهما الی الاخر، ارجاع دادن یکی از این دو را به دیگری. و این کان فی هذه المساله لابد للاصول من البحث عن ان تعدد العنوان هل یوجب تعدد المعنون، مثلا ما قبول داریم ما در اینجا از این مساله باید بحث کنیم، ولی علت این که از این مساله باید بحث کنیم اینه که در جای دیگه بحث نشده، ولی اگر در جای دیگه بحث میکردن مثلا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشود یا نه، اینجا ما از این مساله بحث نمیکردیم، فقط بحث میکردیم که اجتماع امر و نهی آیا موجب تعدد معنون هست یا نیست. پس اگر چه در این مسئله لابد است برای اصولی از بحث از این که تعدد عنوان آیا موجب می شود تعدد معنون را یا نه، حالا بحث می کنیم به اعتبار ان هذا البحث ليس مما يذكر في موضع آخر، به اعتبار اینکه بحث تعدد عنوان در جای دیگری ذکر نشده است. پس خلاصه مطلب این است که مرحوم آخوند که فرمودند تعدد عنوان موضوع بحث ماست، موضوع بحث ما تعدد عنوان نیست که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه، بلکه این علت بحث است، علت موضوع بحث است، اونم بنابر یکی از دو احتمال و یکی از دو مبنا. پس هر کنم که ما آخون اشکال و مناقشه دارد قید من دو فسیت این شد و سلام و محمد آمین.